ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی با سرفرازیتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که رئیس اجرایوی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز با دو معاونش رسما به کار آغاز کرد. از کشته شدن 7 نفر در حملات انتحاری که از صبح امروز کابل هم میشنوین. در خبرهای جهان میشنوین که یک معلم زن در حمله بالای مکتب در مناطق نارام قبایلی در جنوب غرب پاکستان کشته شده. ایره هم میشنوین که صدر اعظم سابق نروژ امروز به حیث 13 سرمنشی ناتو به کارش آغاز کرد. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم فرشته ندا با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
دکتر عبدالله امروز رسما به کارش به عنوان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی آغاز کرد. قرار است به زودی جان کری وزیر خارجه آمریکا به افغانستان بیاید. تفصیل اخبار. دکتر عبدالله امروز رسما به کارش به عنوان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی آغاز کرد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان امروز در مراسمی که به همین مناسبت راه اندازی شده بود گفت سیاست هست در فرهنگ سیاسی کشور جا ندارد، بلکه پذیرش و اصلاحات خواست همه ملت افغانستان می باشد.
سیاست حذف در فرهنگ سیاسی ما باید جای نداشته باشد. سیاست همگرایی، سیاست پذیرش، سیاست اصلاحات نقاط است که ملت ما سر از او اجماع داره. این اجماع ملی را ما انشالله و تعالی به اراده محکم سیاسی مبدل خواهیم کرد تا با هم آرزوهای هر زن، هر طفل و پیرزن افغانستان عملی کنیم.
عبدالله نیز وعده سپرد که در چوکات حکومت وحدت ملی در راستای تقویت بخش‌های نظامی و ملکی تلاش جدی خواهد کرد. قرار است به زودی جان کری وزیر خارجه آمریکا به افغانستان بیاید. در یک اعلامیه دفتر سخنگوی ریاست جمهوری آمده است که آقای کری شام روز گذشته با اشرف غنی احمدزی تلفنی صحبت کرده و برای وی ریاست جمهوری را تبریک گفته است. بر اساس اعلامیه آقای کری در سخنانش از امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن سپاسگزاری کرده است. اعضای ولسی جرگه افغانستان در مورد امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن نظریات مختلف ارائه کردند. برخی از اعضای ولسی جرگه امروز در نشست عمومی این جرگه گفتند که امضای این سند برای تامین امنیت افغانستان بسیار مهم می باشد. نظیف زکی یک عضو ولسی جرگه در این مورد گفت
و جناب رئیس پیمان امنیتی هم امضا شد که ایرم یک نوید است به مردم افغانستان که خدا کنه که با امضا شدن این پیمان یک تغییرات در وضعیت اقتصادی و امنیتی مردم افغانستان رو نما بگرده.
حنیف اتمر مشاور جدید امنیت ملی افغانستان دیروز این توافق نامه را با جیمز گنینگ هم سفیر امریکا در کابل امضا کرد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان فرمان باز شدن و بررسی مجدد دوسیه کابل بانک را صادر کرد. جواد ناجی سخنگوی اداره امور و دارانشهای شورای وزیران افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت طبق این فرمان رئیس جمهور احمدزی بستر محکمه و لوی سرانوالی افغانستان وظیفه سپرده که هرچی عاجل قضیه بحران کابل بانک را حل و فصل کنند. آقای ناجی همچنان گفت رئیس جمهور به شماری از ارگانهای دولتی وظیفه سپرده تا از مجرای دیپلماتیک پولهایی که به خارج از کشور انتقال داده شده دوباره به افغانستان مسترد گردد.
به وزارت خارجه افغانستان بانک، وزارت مالیه وظیفه سپرده شده تا از مجراهای دیپلماتیک با کشورها در تماس شوند و افرادی که پولها را بیرون از افغانستان منتقل کردند دوباره داخل افغانستان مسترد کنند.
در این حال لوی سرانوالی افغانستان گفته که پس از دریافت این فرمان یک هیئت را جهت بررسی قضیه کابل بانک تعیین کردند. این بود اخبار بربود به افغانستان. اخبار جهان را از همکارم امید مرزبان می شنوید.
با سلام و عصر بخیر. خبرهای جهان را با رویداد مربوط به افغانستان آغاز میکنیم. وضعیت در افغانستان از مسائل مورد بحث در دیدار رهبران هند و ایالات متحده آمریکا بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و نریندر مودی صدر اعظم هند دیروز در قصر سفید با هم دیدار کردند. اوباما پس از دیدار گفت با صدر اعظم هند درباره انتقال موافقانه و صلح‌آمیز قدرت در افغانستان صحبت کرده است. ما در برای مشکلات در شرق میانه، افراطیت خشونتبار و مبارزه بر ضد داعش صحبت کرده ایم. ما همچنان در برای انتقال موفقانه و صلح‌آمیز قدرت در افغانستان و اینکه همه ما باید برای حفظ ثبات با هم کار کنیم گفتگوی داشتیم. نریندر مودی صدر اعظم هند نیز گفت که با اوباما درباره همکاری‌ها در بخش انرژی هسته‌ای گفتگو کرده است. روابط میان هند و ایالات متحده آمریکا نسبتاً پرتنش بوده است، مخصوصاً پس از به قدرت رسیدن نریندر مودی. در سال 2002 هنگامی که در نتیجه خشونت‌های مذهبی در گجرات بیش از 1000 مسلمان کشته شدند، مودی والی این ایالت بود. به همین دلیل در سال 2005 ایالات متحده از دادن ویزا به مودی خودداری کرده بود. مودی که دخالت خود در این خشونت‌ها را رد می‌کند، این بار با استقبال گرم در ایالات متحده روبرو شد. صدر اعظم پیشین ناروی ینس ستولتنبرگ امروز به حیث 13 سرمنشی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به کارش آغاز کرد. این سیاستمدار 55 ساله جاگزین اندرس فاگراسموسن شد. ستولتنبرگ در زمان این ماموریت را به عهده گرفت که ناتو بخش عمده ای از سربازانش را از افغانستان بیرون میکند و همچنان به خاطر وضعیت در اوکراین با روسیه رابطه پرتنش دارد. ستولتنبرگ که در گذشته رهبر حزب کارگر ناروی بود، سال گذشته پس از یک دوره 8 ساله مجبور شد از مقام صدارت کشورش کنار رود. در زمان صدارت او، ناروی به ماموریت ناتو در افغانستان سرباز فرستاد و همچنان در گزمه‌های هوایی در فضای لیبیا سهم گرفت. یک معلم زن در حمله بالای مکتب در مناطق ناآرام قبایلی در جنوب غرب پاکستان کشته شده است. در این حمله دو دختر زخم برداشتند. پلیس میگوید حمله کننده های ناآشنا امروز دو بم دستی را در مکتب واقع در منطقه 400 ایالت خیبر پختونخوا پرتاب کردند. حمله کننده ها از محل فرار کردند. کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. برخی از گزارش ها می رسانند که یک ماه پیش این مکتب نامه های تهدیدآمیز دریافت کرده بود. در این نامه ها از شاگردان مکتب خواسته شده بود که با لباس محلی یا پیرهن تنبان به مکتب بیایند. خبرگزاری دولتی سوریه و یک سازمان ناظر که مرکز آن در بریتانیا است میگویند که حداقل 18 نفر به شمول کودکان در انفجار بمب‌های کارگزاری شده در دو موتر کشته در شهر هومس کشته شدند. انفجارها در منطقه تحت کنترل حکومت سوریه نزدیک یک مکتب و یک شفاخانه رخ دادند. سازمان ناظر از حقوق بشر سوریه میگوید که 40 نفر دیگر در انفجارهای امروز زخمی شدند. این سازمان میگوید احتمال دارد شمار تلفات بیشتر از این شود. سازمان ناظر از حقوق بشر سوریه جنگ 4 ساله را با استفاده از شبکه‌ای که در داخل سوریه دارد نظارت میکند. تا حال مسئولیت این بمب‌گذاری ها را کسی به دوش نگرفته است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید در نظر ندارد دسترسی به اینترنت در این کشور را محدود ساخته و کاملا تحت کنترل حکومت درآورد. اما پوتین افزوده که نیاز است امنیت و ثبات اینترنت در روسیه تضمین شود. پوتین در جلسه شورای امنیت ریاست جمهوری همچنان گفته است که دومین‌های روسی اینترنت با حملات روزافزون اینترنتی روبروند. حدس و گمان‌های وجود دارند که گویا مسکو به دلیل روابط پرتنشش با غرب بر سر مسئله اوکراین بالای آزادی‌ها در روسیه محدودیت‌های بیشتر وضع می‌کند. اما به نظر می‌رسد که رئیس جمهور پوتین در جلسه امروز تلاش کرده تا این حدس و گمان‌ها را نادرست ثابت کند.
ساعت 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. رئیس اجرایوی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز دا با دو معاونش رسماً به کار آغاز کرد. در حملات انتحاری صبح امروز در کابل 7 نفر کشته شدند. تعداد این حملات را عکس العمل دشمنان به امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا می‌خوانند.
دشمن ما نیروهای نظامی ما را با پیدا کردن حامیان بین‌المللی خطر بزرگی احساس کردند.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی بستر محکمه و لوی تارنبالی افغانستان وظیفه داده که هر چه زودتر قضیه بحران کابل بانک را حل و فصل کنند. در گزارش می شنوید که تاجیکستان از امضای موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا خوش است.
محفل های دولتی و سیاسی تاجیکستان از امضا شدن پیمان امنیتی آمریکا و افغانستان استقبال می کنند.
اینکه چرا تاجیکستان برای افغانستان خوشی می کند تا لحظات بعد خواهید شنید. گفته شده است که انسالان از جمله آسیب پذیرترین قشر در افغانستان هستند.
و هرچه که خواهی برای بچه های خود بیکشی خو باز پشت زمین معلوم نمیشه.
برنامه زنان رهبر را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
من همیشه بسیار صبورانه در کارم پیش میتونیم از رو حسابی نمیشدم، خسته نمیشدم، من همیشه پشت کار داشتم.
زرغون منگلسام، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایوی حکومت وحدت ملی افغانستان، امروز با دو معاون خود رسما به کار آغاز کرد. اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور افغانستان، در مراسم به مناسبت بر رئیس اجرایوی و دو معاونش آرزوی موفقیت کرد و وعده داد که در راستای پیشرفت و ترقی افغانستان مشترکاً کار خواهد کردن. در این حال عبدالله عبدالله گفت که در چوکات حکومت وحدت ملی برای تأمین صلح و ثبات افغانستان تلاش می کنند. جمشید حبیب‌زاده و جزئیات بیشتر.
اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهور افغانستان، بار دیگر تأکید کرده که در چوکات حکومت وحدت ملی برای آوردن اصلاحات، پیشرفت و انکشاف اقتصادی افغانستان با جدیت کار خواهند کرد. آقای غنی روز چهارشنبه در مراسم آغاز کار رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که مردم افغانستان از جنگ و نفاق خسته شدند و تمامی آنان خواهان ثبات و رفاه اقتصادی هستند. رئیس جمهور افغانستان به این باور است که در چوکات حکومت وحدت ملی در راستای آوردن اصلاحات و تقویت افغانستان کارهای مؤثر انجام خواهد شد.
سیاست حذف در فرهنگ سیاسی ما باید جایی نداشته باشه. سیاست همگرایی، سیاست پذیرش، سیاست اصلاحات نقاطی است که ملت ما سر از او اجماع داره. این اجماع ملی را ما انشالله و تعالی به اراده محکم سیاسی مبدل خواهیم کرد.
در روز چهارشنبه در مراسمی که یک تعداد از مقامات و بزرگان قومی نیز در آن اشتراک داشتند، عبدالله عبدالله با عنوان رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی رسما به کارش آغاز کرد. در این حال محمد خان به صفت معاون اول و محمد محقق به حیث معاون دوم رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان کار خود را شروع کردند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، هنگام سخنرانی در این محفل با آن که ابراز نگرانی کرد که در 5 سال آینده افغانستان با مشکلات جدی روبرو خواهد بود، اما وعده سپرد که در راستای تأمین امنیت و ثبات و تقویت ادارات ملکی و نظامی به طور جدی تلاش میکنند و ای گفت که مردم افغانستان حق دارند که زندگی خوبی داشته باشند.
حاکمیت قانون پیاده بکنیم، وعده هایی که به مردم افغانستان دادیم و وعده ها را عملی بکنیم، بالاخره پیوند ملت با دولت یک پیوند واقعی و بر اساس عدالت اجتماعی و بر اساس حقوق شهروندی بتانیم تأمین کنیم، نسبت به هر چیز دیگر این میتانه که عامل ثبات و عامل اطمینان مردم افغانستان باشد.
آقای عبدالله همچنان گفت که تلاش میکنند تا دیگر افغانستان در حالت متزلزل باقی نماند و به مخالفت های دو تیم انتخاباتی در جریان انتخابات نیز اشاره کرد، اما گفت که حالا آن مخالفت ها به دوستی مبدل شده است. جمشید حبیب‌زاده، کابل.
در دو حمله انتحاری در کابل 7 تن از منصوبین اردوی ملی کشته شده و 19 تن دیگر به شمول دو غیر نظامی زخم برداشتند. زاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حملات دو واسطه نیروهای اردوی ملی هدف قرار گرفتند. این حملات صبح وقت امروز در ساحات کارتی 4 و تنگی ترخیل دی سبز کابل انجام شدند. شمار از اعضای پلیس چرگی افغانستان و کارشناسای نظامی این حملات در عکس العمل به امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا می‌خوانند. فریبا واحدی جزئیات بیشتر دارد.
دقیقاً یک روز پس از امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا، کابل شاهد دو حمله موتربم و انتحاری بود. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در این دو حمله موتر حامل نیروهای اردوی ملی هدف قرار گرفتند. ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد تلفات ناشی از این حملات انتحاری چنین گفت:
در حمله انتحاری اول در کارتی 4 موقعی که خوری یک تربم و موتر برشم و تصادم داد و انفجار کرد، 7 نفر از منصوبین ما شهید شدند و 15 نفر زخمی شدند. در حادثه دوم که در تنگی در ساید سبز در تنگی ترخیل رخ داد، یک نفر بمب‌گذار خود به موتر کرولای عامل منصوبین ما تصادم داد که 2 نفر به ریدمال ما زخمی شدند.
با گفته آقای عظیمی، حمله نخست موتر بمب در ساحه کارته 4 در مربوطات حوزه سوم صبح وقت روز چهارشنبه انجام شد که در آن موتر حامل اردی ملی هدف قرار گرفت و حمله دومی هم در زمان و هدف مشابه در ساحه تنگی ترخیل دی سبز کابل صورت گرفت. همزمان با حملات در کابل، مسئولان محلی ولایات قندهار و قندوز همچنان از انفجارات در این ولایات خبر می دهند. این بار اول نیست که منصوبین اردوی ملی مورد هدف حملات انتحاری قرار می گیرند، بلکه آنها چندین بار گواه چنین حملات بودند. پیش از این وزارت دفاع گفته بود که به خاطر جلوگیری از تلفات نیروهای اردوی ملی کشور یک برنامه را روی دست دارد. اکنون ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت می گوید که این برنامه جهت جلوگیری از تلفات نیروهای اردو مؤثر تمام شده است. در این حال شماره از اعضای ولیسی جرگه افغانستان حملات روز چهارشنبه در کابل را تقبیح کرده و می گویند که این حملات در عکس العمل به امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا صورت گرفته است. انجینیر زکریا و کرام الدین رضازاده دو تن از این وکلا:
دشمن ما نیروهای نظامی ما را با پیدا کردن حامیان بین المللی خطر بزرگ احساس کردند و از امروز ما می‌بینیم که این سیاه دلان بر علیه نیروهای افغانستان بی‌رحمانه دست به عملیات زدند.
حمله این طوری امروز صبح که تعدادی از هموطنان ما را شهید و مجروح ساخت شدیداً تقبیح می‌کنم.
آگاهان و امور نظامی همچنان بدین باورند که این حملات در عکس العمل به امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا و حمایت رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی از نیروهای بین المللی صورت گرفته است. اما مسئولان وزارت دفاع افغانستان میگویند که حملات بالای منصوبین اردو با امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا رابطه ندارد، بلکه پیش از آن نیز حملات خونین‌تر در کابل و سایر شهرهای کشور انجام شده است. طالبان مسلح با نشر خبرنامه مسئولیت حملات روز چهارشنبه در کابل را بر عهده گرفتند. تا حالا مشخص نیست که حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از وقوع چنین حملات که بیشتر در آن افراد ملکی هدف قرار می‌گیرند کار مؤثر کرده خواهد توانست یا نه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به سر محکمه و لوی څارنوالی افغانستان وظیفه داده که هرچی عاجل قضیه بحران کابل بانک حل و فصل کنند. در اعلامیه‌ای که از سوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیرا منتشر شده آمده که رئیس جمهور احمدزی به سر محکمه 1.5 ماه وقت داده تا اتهامات جرم تطهیر پول دهی بانک بررسی و فیصله خود در ارتباط اعلان کنه. در این حال آقای احمدزی لوی څارنوالی را مکلف ساخته که در قسمت دریافت شواهد و اسناد مربوط به قضیه کابل بانک با محاکم همکاری کنه. در حکم رئیس جمهور احمدزی در این ارتباط همچنان به اداره لوی څارنوالی هدایت داده شده که سایر شرکا، افراد و اشخاصی که در بحران مالی کابل بانک از جانب اداره متهم شناخته شدن مورد تعقیب عدلی قرار بده و در مدت 15 روز از تاریخ صدور حکم در ارتباط به قضیه در محکمه اقامه دعوا کنند. در ارتباط به اجرای دستور رئیس جمهور احمدزی در یکی از جنجالی ترین قضایای فساد مالی از آمادگی لوی څارنوالی افغانستان از عبدالبصیر عزیزی سخنگوی ای اداره پرسیدیم.
موضوع بحران کابل توسط لوی څارنوالی افغانستان در سالهای گذشته تحقیقش تکمیل شد و جهت فیصله قضایی مول محکمه ابتدایی کابل بانک صورت گرفت که در نتیجه محکمه ابتدایی کابل بانک با تعداد 21 نفر از متهمینی که در دوسیه موجود بودند توسط حکم محکمه محکوم به مجازات شدند که مجازات از اونا 5 سال و 4 سال و 3 و نیم سال بوده که حکم محکمه ابتدایی قابل قناعت لوی څارنوالی افغانستان نبود. ما استیناف طلب شدیم و دوسیه جهت فیصله استینافی به محکمه استیناف ولایت کابل مول شد. که بعد از اون روسیه به خاطر خلا و نواقصی که از طرف محکمه گرفته شده بود دوباره به سارن ولی افغانستان مواصلت ورزید. مطابق فرمان جدید مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس جمهور افغانستان دکتر اشرف غنی احمدزی، لوی سارنوال افغانستان هیئت را تعیین کردند که موضوع بحران کابل بانک بررسی شوه و موضوعاتی که در دوسیه بعد از فیصله حکم محکمه ما اگر موجود باشه در سی از اونها هم بررسی ها صورت بگیره. قسمی که شما در جریان هستین، آقای عبدالقادر فطرت هم توسط حکم محکمه ابتدایی محکوم به مجازات شناخته شدند. لوی سارنوالی افغانستان از طریق پلیس انترپول ما در جریان هستیم که تا بتانیم آقای عبدالقادر فطرت دوباره به افغانستان انتقال بتیم. و در عین زمان مطابق فرمان ریاست جمهوری افغانستان که تازه صادر شده، لوی سارنوال افغانستان هیئت باصلاحیت را تعیین کردن که موضوع بحران کابل بانک الا محکمه استنافی که ما با زودترین فرصت بعد از تکمیل تمام اسناد شواهد مدارکی که در دوسیه هست و مرور بر دوسیه بتاریم که دوسیه را معول محکمه استناف بسازیم و کار عملا در اداره لوی سارنوالی افغانستان جریان داره. هیئت باصلاحیت توسط لوی سارنوال افغانستان تعیین شده. لوی سارنوالی افغانستان آمادگی های خاص خود مطابق فرمان ریاست جمهوری اسلامی افغانستان داره. بر ما هیچ مشکلی نیست، ما میتونیم که در ظرف 15 روز موضوعات بررسی کنیم. و قسمی که شما در جریان هستین، در گذشته این موضوع هم بررسی شده و مکنی ابتدایی هم بالای فیصله خود صادر کرده. اشخاص افرادی که تحت جلب ما هستن، ما جلبای خود دوباره تکرار میکنیم و از در هر آدرسایی که اونا باشه ما اونا رو به اداره لوی سارنوالی افغانستان جهت تحقیق فراهم خواهیم خواست و هیچ مشکلی دیده نمیشه. هیئت باصلاحیت توسط لوی سارنوال افغانستان تعیین شده، فرمان جمهوری اسلامی افغانستان هم موجود هست. این موضوع مطابق روی فرمان که 15 روز در نظر گرفته شده، ما میتونیم که به این مدت موضوع را دوباره مرور کرده و به محکمه استیناف ولایت کابل معول بسازیم.
عبدالبصیر عزیزی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:22 از سر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ماستین. رادیو آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان از کابل و واشنگتن خواستند تا مواد توافقنامه امنیتی و دفاعی که بین کابل و واشنگتن دیروز امضا شد به شکل درست عملی کنند. اعضای این جرگه تاکید دارند که پس از امضای این توافقنامه آمریکا باید صلح سراسری را در افغانستان تضمین کند. از طرف دیگر اعضای کنگره آمریکا امضای این توافقنامه را به فال نیک گرفتند و او را یک گام مثبت در روابط آمریکا و افغانستان خواندند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارند.
یک سناتور ارشد آمریکایی از باراک اوباما رئیس جمهور کشورش خواسته است تا روی طرح خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان تجدید نظر کند. سناتور لنسی گراهام هشدار داده است اگر طرح خروج تمام عساکر از افغانستان به شکل قابل ملاحظه تغییر نکند، آن کشور نیز به وضعیت عراق دچار خواهد شد. توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن دیروز امضا شد و گمان می رود که از 38,000 اردوی آمریکا که در حال حاضر در افغانستان موجودند، 9,800 آن پس از ختم 2014 میلادی در آنجا باقی بمانند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلان کرده که در ختم 2016 میلادی تمام عساکر آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. تنها 1,000 عسکر در آن کشور باقی خواهد ماند که مسئولیت حفاظت سفارت آمریکا در کابل را به عهده خواهند داشت. سناتور لنسی گراهام عضو مجلس سنای آمریکا پس از امضای توافقنامه میان کابل و واشنگتن در مصاحبه با فاکس نیوز گفت
این یک توافقنامه خوب است. ما حضور از ساکر خود را بدون داشتن مسئولیت قضایی در کشورهای دیگر حفظ نمی توانیم. بر اساس این توافق نیروهای خارجی در محاکم افغانستان محاکمه شده نمی توانند. ما با حکم جزا و تعدیب روبرو نخواهیم بود. از ساکر ما به این اساس از مسئولیت قانونی برخوردار شده و می توانند در داخل افغانستان به صورت مؤثر کارهای خود را انجام بدهند. این یک انکشاف بزرگ است. رئیس جمهور غنی قابل قدر است و قرار است او یک متحد خوب با آمریکا باشد. کرزی به یک فاجعه تبدیل شده بود.
بر اساس این توافقنامه در صورتی که سربازان آمریکایی مرتکب هر نوع جرم یا تخلفات مدنی در افغانستان شوند در ایالات متحده محاکمه خواهند شد. آمریکا چنین توافق را با تمام کشورهایی که در آن اساکرش حضور دارند نموده است. از سوی دیگر کارلیون رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن را استقبال کرده و گفته است که این توافقنامه برای افغان‌ها در جهت پیشرفت یک بنیاد مستحکم است و همچنان افغانستان در جریان این هفته به همکاری جامعه جهانی گام‌های صلح‌آمیز و تاریخی را برداشت. در سال‌های 2010 تا 2012 میلادی حدود 100 هزار عسکر آمریکایی در افغانستان حضور داشتند، اما اکنون این تعداد به 38 هزار می‌رسد.
شنونده عزیز، در گزارش لحظات پیش شنیدین که مقامات امریکایی از امضای موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن استقبال کردند. اکثر افغان‌ها هم از این مسئله خوشحال هستند. کشور همسایه تاجیکستان هم ابراز خوشی کرده که خوب شد که این موافقتنامه بین امریکا و افغانستان امضا شد. ای که چرا تاجیکستان خوش است از همکاره بخش تاجیکی ما طاهر جلالوف مشنوین.
محفل های دولتی و سیاسی تاجیکستان از امضا شدن پیمان امنیتی امریکا و افغانستان و آن هم بعد از بحث و تأخیرهای دراز و اختلاف نظرها استقبال می کنند. بسیاری ها بر اینند که هدف محوری پیمان دو جانبه امنیتی که روز 30 سپتامبر در کابل به امضا رسید، تأمین ثبات افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی از این کشور است. انتظار می رود در این مدت نیروهای افغانستان به اندازه نیرومند خواهند شد که دیگر نیاز به حضور حربی خارجی در این کشور باقی نماند. ستار خالف معاون رئیس کمیته ترتیبات حقوقی مدافع و امنیت در پارلمان تاجیکستان میگوید اهداف برقراری ثبات کامل در افغانستان که جانب امریکا با بستن این سازشنامه دنبال میکند ظاهرا امیدوار کننده اند. این وکیل پارلمان تاجیکستان میگوید مقامداران آمریکایی اعلام می‌دارند که هدفشان از باقی ماندن در افغانستان ایجاد صلح و ثبات در این کشور است. اما ستار خلوف میگوید هرچند در دوام 13 سال حضور آمریکایی‌ها تروریسم در این کشور پر ریشه‌کن نشده باشد، هم اما با هر صورت باقی ماندن آمریکایی‌ها در افغانستان به سود تاجیکستان است.
باقی ماندن آنها البته برای پیش از همه تامین کردن امنیت در سرحد دولتی ما، در خود اگر افغانستان تیجه امونی شود، این به منفعت دولتی ما میشود، مردم ما میشود. اگر چی دولتی که میگیم طالبانی که تو به خود دراجع قواهای خودشان دارد، برای پیشگیری کردن خارج اونها هم نکرده.
اما ایده دیگری از صاحب نظران بستن این سازشنامه را تنها به منفعت امریکا و حکومت کنونی افغانستان میدانند. محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که زمان شوروی و سالهای جنگ شهروندی سابقه کار و زندگی در افغانستان داشت میگوید پیمانی که میان امریکا و افغانستان بسته می شود یگان ویژگی خاص و امیدوار کننده ندارد.
پیمان های امنیتی که میان آن این یا آن کشور بسته می شود بیشتر به منفعت آن کشورهایی است که در آن پیمان امضا می گذارند. برای کشورهای دیگر خوب منفعت چندان زیادی ندارد، همچنان که پیمان امنیتی که میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان بسته می شود و این پیمان تنها بر سر آن است که چقدر از قواهای آمریکا در داخل افغانستان باقی میمانند و چه کارهایی را انجام میدهند. افغانستان مجبور است که این پیمان را به امضا رساند، به خصوص حکومت فعلی.
به هر صورت ایده دیگری کارشناسان در شرایطی که کشورهای منطقه دچار مشکلات خاص خودند، حضور یک کشور ابرقدرت در همسایه کشور تاجیکستان را نیک میدانند. مهدی صابر کارشناس در امور امنیتی با تاکید این نکته میگوید
و با تویشان خیلی هم منفعت دارد، چون که ما یک شور هستیم که برای صلح، برای
آرامی در منطقه هستیم و ما درهای ما برای همکاری با همه کشورهای دنیا باز است. بله برای بفایده کردیستان است، چون که امریکا با هر بیجای که رست است در اونجا آبادی کردی است از هر کشوری که رست است و یه روز آن کشورهایی که در سیاست بین المللی با امریکا بودن همه کشورهای توانا شدن، کشورهای ترک کرده هستن، هر طرف امریکای آباد کردی هستن.
امریکا و افغانستان روز 3 سپتامبر بالاخره با سازشنامه دو جانبه امنیتی امضا گذاشتند که طبق آن حدود 10,000 سرباز امریکایی بعد از خروج نیروهای جنگی ائتلاف بین المللی که باید تا 31 دکمبر سال 2014 تکمیل شود باز هم برای ادامه جنگ با شبکه القاعده و تمرین نیروهای افغان در افغانستان خواهند ماند. این پیمان امنیتی زمینه حقوقی تمدید حضور نیروهای امریکایی را فراهم می آورد.
ساعت 5:30 عصر است. همکارم امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
شماری از اعضای ولسچرگ افغانستان در مورد امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن نظریات مختلف ابراز کردند. برخی از اعضای ولسچرگ امروز در نشست عمومی این جرگه گفتند که امضای این سند برای تامین امنیت افغانستان بسیار مهم است. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان فرمان باز شدن و بررسی مجدد دوسیه کابل بانک را صادر کرد. دکتر عبدالله عبدالله امروز رسما به حیث رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به کارش آغاز کرد. قرار است وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا جان کری به زودی به افغانستان سفر کند. یک معلم زن در حمله بالای مکتب در مناطق نارام قبایلی در جنوب غرب پاکستان کشته شده است. در این حمله دو دختر زخم برداشتند. خبرگزاری دولتی سوریه و یک سازمان ناظر که مرکز آن در بریتانیا است میگویند حداقل 18 نفر به شمول کودکان در انفجار بمب‌های کارگزاری شده در دو موتر در شهر هومس کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در قصر سفید با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار میکند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید در نظر ندارد دسترسی به اینترنت در این کشور را محدود ساخته و کاملا تحت کنترل حکومت درآورد.
آینه روز ورزش.
سلام، الیاس صالح هستم با خبرهای سپورتی امروز. تیم ملی کرکت افغانستان امروز توانست با شکست دادن تیم نیپال به دوره نیمه نهایی المپیک آسیایی راه پیدا کند. روح الله ترخیل منیجر تیم ملی افغانستان از اینوچین کوریای جنوبی به رادیو آزادی گفت تیم افغانستان در سمی فاینال با هانگ کانگ روبرو می شود و بازیکنان نیز آمادگی خوب دارند.
بلکان انشالله پورا آمادگی لري په دویم تاریخ با سمی فاینال ورته وي یا نیمه فاینال با او انشالله چې سمی فاینال ورته په دریم تاریخ د اکتوبر با فاینال یا اخیری لوبه.
افغانستان در بازی های کوارتر فاینال با فرق 8 رنز تیم نیپال را شکست داد. مقامات کرکت بورد افغانستان می گویند اگرچه بازیکنان افغان در 20 اوور 120 رنز را هدف تعیین کردند اما در فیلدینگ خوب بازی نمودند و تیم نیپال توانست تنها 111 رنز را در 20 اوور از آن خود کند. افغانستان در سال 2010 توانست در مسابقات المپیک آسیایی بعد از بنگلادش مدال طلای سفید را به دست آورد. و در لیگ برتر فوتبال افغانستان فردا جهت معلوم کردن مقام سوم بازی صورت می‌گیرد. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم دمیوند اتلان و سپین غربازان این بازی را انجام می‌دهند. آخرین بازی این لیگ روز جمعه بین تیم‌های شاهین آسمایی و عقابان هندوکش صورت خواهد گرفت.
شنونده عزیز، شما که بالاتر از 50 سال و بالاتر از 60 سال دارین، آیا از اولادهایتان راضی هستین؟ آیا اولادهایتان در مقابل شما مهربان هستن؟ آیا حکومت در مقابل شما مهربان است؟ بر اساس بعضی گزارش ها افغانستان چندان جای برای افراد بلندسن نیست. اداره بین المللی کمک به سالمندا این مسئله را ابراز داشته، ولی وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان ایرا میپذیره که کهنسالا از جمله آسیب پذیرترین قشر در افغانستان هستند. اما سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اونا این مسئله را نمیپذیرن که گویا افغانستان بدتر این کشور برای کهنسالا باشه. سحر لیوال جزئیات بیشتر دارم.
در حالی که از روز جهانی سالمندان در اول اکتبر در جهان تجلیل صورت می گیرد، شمار زیادی از کهنسالان در افغانستان در شرایط نامناسب و دشوار زندگی می کنند. عده ای از سالمندان در افغانستان حتی از دسترسی به ابتدایی ترین امکانات زندگی محرومند. دیده می شود که برخی از کهنسالان از حمایت خانواده نیز برخوردار نیستند، زیرا سالهای متمادی جنگ خانواده ها و فرزندانشان را از آنان گرفته است. اما وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان می گوید با آنکه آسیب پذیری ها بیشتر متوجه کهنسالان در جامعه است، اما نمی پذیرد که افغانستان بهترین کشور برای زندگی سالمندان باشد. علی افتخاری سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان و در عین حال خانواده ها به هدف حمایت از سالمندان تلاش می کنند.
با توجه به فقر و بیکاری و نابسامانی های اجتماعی، باز هم همو فرهنگ افغانی که حداقل تیفی خانوادگی که در اون خانواده افغانی است سبب میشه که حد اکثر امکانات در خدمت کهنسالای و خانواده شود. در این که آسیب پذیری داره اونا در این هم جای شک نیست، امکانات خوب نیست در مجموع چون یک جامعه ایدال نداریم، ولی این که بدترین کشور برای کهنسالا باشه به هیچ وجه قابل قبول نیست.
این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرند که سازمان جهانی هلپ ایج یا اداره بین المللی کمک به سالمندان در تازه ترین گزارش سال 2014 افغانستان را بدترین کشور برای زندگی سالمندان خوانده است. یافته های این گزارش نشان می‌دهد که نروژ بهترین کشور برای زندگی کهنسالان است. سویدن، سوئیس، کانادا و جرمنی در ردیف های بعدی قرار دارند. به اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان 220 هزار متقاعد با عقز اندک پول تقاعد در این کشور زندگی می کنند. این در حال است که شمار زیادی از افراد کهنسال هیچ مساعدت از حکومت دریافت نمی کنند و همواره متکی به حمایت خانواده و فرزندان خودند. دو تن از کهنسالان در شهر کابل از مشکلاتشان به رادیو آزادی چنین قصه کردند و خواهان حمایت از دولت شدند.
هر چه که قادی برای بچه های خود بگشه خب باز پشت ازم یا معلوم نمیشه. مشکل این همی مشکل است که در خانه جنگ از جنجال است، خواه میگه خانه ندارم از خود. ولی ما که پیر شدیم این همی کمک بکنه که پیسی نقد بته، آرد بته، روغن بته، ولی پچایی ما نمیخواییم ازش، این همی پچایی ماست که شکمی ما سیر باشه.
بعد فامیلا را شنیدیم کاری کردن هم روی پدر خود دیگه دولت هم در این باره کدام کاری نمی کنه که خانه سالمنده برش جور کنه یا دیگه که ببرشان اونجا ایاشه های باتیشان کنه.
اما در بسیاری از کشورهای جهان در نبود خانواده و عدم مسئولیت پذیری آنها، این حکومت ها هستند که مسئولیت مراقبت از کهنسالان را به عهده دارند. در پاسخ به این مسئله وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید با توجه به فرهنگ افغانی هیچ فرد حاضر نگردیده تا در مراکز ایجاد شده برای کهنسالان از این وزارت ثبت نام کند.
شنیدین که وزارت کار و امور اجتماعی گفته درست است که کهنسالا در افغانستان مشکلات دارن، ولی به این معنا نیست که افغانستان یکی از بدترین کشورها برای کهنسالا در جهان باشه. شنونده عزیزی، بیانات وزارت مقامات وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به دلیل، البته به دلیل فرهنگ خوبی که ما داریم تایید میشه، زیرا از تند اروپا و امریکا اولادهای بسیار به احساس که احوال والدینشان فقط وقت میگیرن که والدینشان مرده باشن و اولادها پشت میراث میرن. پس سر کلتور و فرهنگ خوب خود شکر کنیم.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной
торговли. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تعداد از مقامات امریکایی به این باور هستند که وضعیت کنونی عراق امریکایی ها را تشویق کرد که سند همکاری امنیتی را با افغانستان امضا کنند. اما تعداد دیگه به این نظر هستند که امریکایی ها از امو آغاز می خواستند که با افغان ها قرارداد امنیتی را امضا کنند و به همین دلیل یک سال انتظار کشیدند. مقیم نائب و جزئیات بیشتر.
بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، امریکایی ها و افغان ها قرارداد امنیتی بین کابل و واشنگتن را به این هدف امضا کردند که وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای امریکایی مانند عراق برهم نخورد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز پس از امضای این سند میان نماینده های هر دو کشور قرارداد امنیتی را در مبارزه با جنگجویان القاعده خیلی مهم خوانده، اما تاکید کرد که اگر چنین قرارداد با عراق امضا می شد در جلوگیری از ایجاد و پیشرفت گروه تندرو دولت اسلامی زیاد مؤثر نمی بود. نیروهای نظامی آمریکا بر اساس قرارداد در پایان سال 2011 میلادی عراق را ترک کردند که جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق آمریکا آن را امضا کرده بود. مقامات زمان روی امضای قرارداد امنیتی با عراق به توافق نرسیدند که پارلمان عراق از عطای مسئولیت قضایی به نیروهای آمریکایی خودداری کرد. امریکایی ها می خواستند که یک عسکر مجرم امریکایی در محاکم عراقی نه بلکه در محاکم امریکا محاکمه شود. ولی ناصر سابق مشاور امور خارجی امریکا می گوید درگیری ها و بدامنی ها پس از خروج نیروهای امریکایی از عراق مقامات این کشور را واداشت تا در افغانستان سند امنیتی را امضا و در این کشور باقی بمانند. ولی ناصر که اکنون رئیس مرکز بین المللی مطالعات جانز آپکینز می باشد می گوید پس از تحولات در عراق این انگیزه ایجاد شد که مبادا افغانستان با بحران همچون گروه دولت اسلامی روبرو نشود. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد قصر سفید پیش از ایجاد گروه تندرو دولت اسلامی در عراق تلاش کرده بود که با افغانها در ارتباط به امضای قرارداد امنیتی به یک موافقه برسد و به همین سلسله به جانب افغانی هشدار داده بود. اما موقف حامد کرزی در ارتباط به عدم امضای قرارداد امنیتی کابل و واشنگتن امریکایی ها را به تعجب انداخت و بالاخره این قرارداد یک سال پس از اجدار ایالات متحده امریکا روز دوشنبه از سوی انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان و سفیر امریکا در کابل به امضا رسید. جان بوینر رئیس مجلس نمایندگان امریکا درباره این قرارداد گفت باید چنین یک قرارداد با عراق نیز به امضا می رسید، اما او گفت مهم این است که اداره اوباما چنین اشتباهی را در افغانستان مرتکب نشد و این قرارداد را امضا کرد.
گزارش بود در مورد گمانزنی ها درباره دلیل امضای موافقتنامه امنیتی بین امریکا و افغانستان. حال هم نوبت می رسد به برنامه های هفتوار حقوق بشری و زنان رهبر.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را در یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید می گویم. خوشحال هستم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار دارم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را هر چهار شنبه و تکرار آن را هر دوشنبه از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. شنونده های عزیز، قسمی که ما روی حقوق زندانیان در گذشته هم برنامه داشتیم، اما برخی حقوق و امتیازات که در برنامه های قبلی گنجانیده نشده بود در برنامه امروزی یادآوری میکنیم. عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان را در برنامه دعوت کردیم و می‌خواهیم که روی حقوق و امتیازات زندانیان در افغانستان صحبت کنیم. امیدوار هستم که موضوع مورد بحث ما بر شما مؤثر واقع شود. آقای سیرت، به برنامه خوش آمدین. قسمی که کارمندان دولتی هم از رخصتی ها مستفید می شوند، آیا زندانیان در زندان هم از این رخصتی ها دارن یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست سلام احترامات به شما، به اداره شما و همه شنونده های عزیزی که صدای ما را می شنوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. محبوسین هم جز جامعه هستند و افراد جامعه هستند، از همه حقوق و امتیازات خود برخوردار هستند، مثل که سایر اتباع کشور از حقوق و امتیازات برخوردار هستند. فقط تفاوتشان به مردمای دیگر سلب آزادیشان به نسبت به مجرمشان شده، دیگه همه حقوق و امتیازات را دارند. بله، قسمی که کارمندای دولت از رخصتی ها استفاده کرده میتونه، همه قسم محبوس هم از رخصتی ها چون در قانون محابس برشان حق داده شده که از این موارد استفاده کرده میتونه که اقاربشان و نزدیکانشان یا در حالت مرضی سخت باشه و یا فوت کرده باشه، مسئولین محبس با فرم خاص برشان رخصت اعطا میکنه، البته با ارتباط اطلاع دهی با مراجع مربوطه که یعنی سارندولی است. ما امیدوار هستیم که از طریق شما صدای ما را مسئولین زندان میشنون، این حقوق و امتیاز را بر محبوسین اعطا بکنه و اونها از این حق خود مستفید شوند.
آیا زندانیان در جریان حبسشان می توانند که از مکافات و مجازات مستفید شوند؟
البته بعد از حکم نهایی محاکم و تنفیزش سر سارندولی و پلیس هستند، بعد از طی مراحل شروط به داخل محبس که میشن، در اونجا یک سلسله قواعد از طرف خود ریاست عمومی محابس که در قانون محابس و توقیف آنها گنجانیده شده، محبوسی که اونجا میره از خود شایستگی، حسن خلق و با کارمندای محبس برخورد سالم داره، حتی با همکاری داره، اداره محبس میتونه که اونها را مکافات بکنه. و علاوه از او مجازات هم در داخل محبس است. به طور مثال محبوسی که از قوانین آگاهی نداشته باشه، سواد نداشته باشه، و یا ای که ضرر به خود تعمیر فیزیکی محبس ضرر میرسانه، یا به کارمنداش ضرر میرسانه، یا در داخل محبس با برادرای محبوس دیگه خود رویه درست ندارن، با اونها یک سر و صدا جنجال ها را چیز میکنن، مثال به عمل جرمی چی قباحت باشه، چی جنحه باشه، چی جنایت باشه، این انسان متوسل میشه، باید در اونجا اداره محبس ای را هم واقعه را ثبت میکنه، از طریق محبس به سارندولی مربوطش ای را ارسال میشه. بله، محبوس در آخر میتونیم مجازات اونجا میشن، حتی مجازاتی که از طریق سارندولی و غیره میشه، در داخل همچنان مجازاتی که به خاطر نظم و امن و دیسیپلینی که در داخل محبس است میشه که او را هم مسئولین به نظر بگیره، یک انسان بر چند لحظه یا بر چند ساعت که البته با تایید رئیس عمومی محابس یک شخص مجازات شده میتونه در داخل محبس.
شنونده های عزیز، بحث های ما با آقای سیرت ادامه دارد، اما حال یک وقفه کوتاه.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالواحد سیرت، معاون نظارت و بررسی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم و بحث های ما روی حقوق و امتیازات زندانیان در افغانستان جریان دارد. سیرت صاحب، زمینه ورزش برای زندانیان در داخل محبس وجود دارد یا خیر؟
در قانون محابس افغانستان به خاطر تغییر رویه و به خاطر تغییر ذهنیتشان در محابس برشان در قانون گنجانده شده که از سپورت حرکات آزاد یا استفاده بکنن و این حقشان است. متاسفانه در بعض حالات در بعض محابسی که هنوز از طرف دولت اعمار نشده در منازل کرایی بودوباش دارن و این زمینه را برشان نیستن، در اونجا از نوع سپورت و یا طبعا سپورت چی والیبال چی فوتبال و غیره از این قبیل مستفید نمیشن که جاشان چون تنگ است، ولی در محابسی که شروط برشان مساعد است این حقشان است و طبعا از این حقوقشان محبوسین برخوردار هستن.
سیرت صاحب، با عنوان سوال اخیر، آیا تمام جزاها بر زندانیان به موجب تعمیل می باشد یا خیر؟
بله، همه جزاهایی که از طرف محکمه در حکم خود در نص حکم خود تحریر میشه و او جزاها در قانون پیش بینی شده می باشه برشان ذکر میشه و اصدار میشه، همه شان واجب تعمیل است به جز از استثناءات. به طور مثال اعدام است، او نمیتونه که مثال سارندوال و یا مسئولین محبس مجری حکم اعدام باشن، بلکه او به توشیه رئیس جمهور نیاز داره، بعد از توشیه او هم
تعمیل میشن و بعض جزاهای استثنایی مثال ما داریم در قانون جزا، خانمایی که حمل داشته می باشن الا وضع حمل سراندوال میتونه به محکمه زی صلاحش درخواست بکنه که الا وضع حمل سه ماه ای حکم به تعویق انداخته شود. در این صورت میتونه که سراندوال پیشنهاد به محکمه و خانمی که دارای حمل هستند تا وضع حمل و بعد از حمل سه ماه برشان انتظار کشیده میشه، بعد از او حکم بالاشان تطبیق میشه. و همچنان در قانون اجازا چیز خوبی که ذکر کرده، چون بشریت از انسان هاست، اگر زن و شوهر در یک جرم ارتکاب یافته شریک هستند، سهیم هستند و از 5 سال به بالا سر ازا حکم میشه، در قانون است که ساراندوال به یکی از اعضای از محکمه مربوطه تقاضای تعمیل جزاها را داشته می باشه که طفلشان کمتر از 15 سال باشه، یا شوهر بندی میشه و یا خانم، ولی هر دو نمیشه به قانون به اساس قانون که هر دویشان محکوم به مجازات شه و جزاها سرشان تعمیل شه. یعنی بعض استثناءات به خاطر خوبی ها ایچی ذکر شده، یعنی اعدام بالفور از سر محکمه که حکم میشه و قابل تعمیل نیست بجز از صدور حکم رئیس جمهور. و همچنان قسم خانم های حامله میتونه که بعد از وضع حمل به محبس برده شه و جزا سرشان تعمیل شه.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه و امیدوار استم که موضوع مورد بحث ما بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشد. اگر سؤال در ذهن دارید تا از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید، به شماره 0796-061-061 به تماس شده و پیامتان را ثبت کنید. این برنامه را هر هفته بر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را بر روزهای دوشنبه روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد با من لیزا حیدری، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رهبران زن، سلام و خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم مریم دورانی است. او در دیار مهاجرت در ایران به دنیا آمده و درس‌های ابتدایی خود را همانجا خوانده است. مریم اکنون در قندهار زندگی می‌کند و می‌گوید مشغول فراگیری حقوق از راه دور است. او برای زنان در بخش‌های فرهنگی اجتماعی کارهای زیاده کرده. اینجا از خودش می‌شنویم که چه کس نقش داشته در توانمند ساختن خودش.
بیشترین نقش با واقعیتش پدر مادرم داشتن. اونا با تلاش به خاطر اینکه در حال مادریت هم بودیم و مشکلات بود، ولی نخواستن که من تحصیل باز بانم و تمام کوششانا کردم که من تحصیل من ادامه بدم. و وقتی به افغانستانم برگشتم و در کارایی که من تصمیم گرفتم شروع کنم، اونا همیشه موافقت داشتن و همیشه من حمایت کردن و از تجربیاتشان در اختیار ما موندن.
مریم جان، کدام مشکل یا مشکل‌هایتان را در زندگی خودتان حل کرده اید؟
مشکلاتی که خودم بگم خودی کردم، مشکلاتی بوده که در مرکز کارم یا شروع یک کار که تصمیم داشتم با برخورد مردا مواجه شدم که بسیار با من طور برخورد میکردن که حاضر نبودن مرا بپذیرن و جمعشان یا این را قبول کنن که من میتونم این کار انجام بکنم. این مشکلاتی رو بود که من خودم تانیستم به مرور زمان با کوششایی کردم حل بسازم و به اونا ثابت کنم که من هم توانمند اونا دارن داراستم و میتونم مثل اونا کارا را پیش ببرم.
چه کاری بود؟ جزئیاتش را یک مقدار قصه بکنین با ما.
مثلا در شورای ولایتی وقتی من وکیل شورا شدم، مثلا در روی اول به هیچ از حاضر نبودن مرا بپذیرن چون من بسیار جوان بودم. و دومی که در ولایت مثل ولایت قندهار حضور یک زن در سطح تصمیم گیری و مسائل سیاسی اصلا یک چیز نبود، بخصوص که یک دختر جوانم باشه.
از چه ابزارهای، از چه تاکتیک های شما استفاده کردین که اونها را به نحو ترغیب بکنین یا وابدارینشان که شما عمود توانمندی ها را دارین و میتونین مثل یک مرد کار بکنین؟
خب شاید بیشترین معارفه که ما تونستیم از طریق شما به دست دست پیدا کنم مثل صبر بود. من همیشه بسیار صبورانه در کاران پیش میتیم، زود عصبی نمیشدم، خسته نمیشدم، همیشه پشکار داشتم. و دومی که موضوع دیگه ای که بود این بود که من کوشش میکردم از گفتمان استفاده کنم، همیشه باهاشون صحبت میکردم، هیچ وقت دایی نبود. اگر اونا کدام ایراد انتقاد میکردن فورا جبهگیری میکردم و از محل خارج میشدم و بدون اینکه بتونم قناعتشان بتونم از موضوع بگذرم، نه اینطور نبود. همیشه کوشش میکردم با گفتمان البته گفتمان آرام اونا رو به این حد برسانم که تصمیمی که من دارم یا کاری که من میخوام انجام بدم درست است.
در بخشهای فرهنگی یا اجتماعی برای زنان در قندهار چه کارهایی انجام دادین مریم جان؟
من یک نهاد مدنی را بنیاد ماندم به نام خدیجه الکبرا یا انجمن فرهنگی اجتماعی خدیجه الکبرا. بعد از او که مدتی تانه سرپای خود ساخت شود، تقریبا 3 سال پیش من این رادیو را ایجاد کردم به نام رادیو میرمن و بعد از او دوباره تقریبا شاید 1 سال یا 1.5 سال بعدش من یک نتورک جور کردم به نام زنان ولایت کندهار، شرکت دادخواهی زنان ولایت کندهار. و بعد از اون شاید آل تقریبا چیزی حدود 1 سال شد یا کمتر کیف اینترنت ملالای میوندی را ایجاد کردیم و در آینده تصمیم دارم یک مجله را به نامش از منی اوام ایجاد شود.
اثرات کارتان را در قندهار چگونه احساس میکنین؟
یک چیزی که من واقعا من خوش میسازه این که اکثر مردها چی در بخش تجارت مثلا کارهای میدیا را میخوان شروع کنن میان و مشوره میکنن و بر من میگن چون رادیوی من تانیسته بسیار خوب پیش دوری که دونر داشته باشه و سرپای خود استاد شده و مخصوصی که من یک زن از مقتوان اقتصادی هم ندارم در زمان بسیار جالب است و میخوان از تجربیت من استفاده کنن و همچنین رادیو تانیسته بین مردم جا برای خود باز کنن و یا بر زمان بسیار جالب است با اینکه اکثر موضوعاتش روی زنها میچرخه. و موضوع دیگه اینه که اکثر کسایی که حتی بخش سیاسی در این دوره خود را کاندید کرده بودن چی مرد و چی زن عمل مشوره کردن گفتن میخوان از تجربیات ما استفاده کنند تا بتونن در کمپاینشان موفق شوند. چیزایی بود که بر من این معنا را میداد که من تانیستم چیزی را میخوام به دست بیارم و موفق شوم این کار انجام تانیستم بتوم و در بین مردم بر خود جایی باز کردم و این دیدگاه را بر مردم تانیستم بتوم که زنها در هر شیء که بخواهند میتونن موفق شوند با وجودی که یک زن هستند.
در 12 سال گذشته مریم جان همونطور که شاهدش هستین زنان نیز دستاوردهای داشتن در بخشای مختلف، اما با این وصف شمار از زنان نگران آینده هستند، یعنی بیم از آن دارن که مبادا دستاوردهای چند سالهشان پایمال شوه. نگرانی عمده شما چیست؟
البته ما مثل زنان دیگه این نگرانی دارم، بخصوص ما در ولایتی هستیم که بسیار ناامن است. ما بسیار به تشویشی هستم که اگر کوچکترین عروسی پیش شود فورا خانوما دوباره یک عقبتر دارم فامیلا ممانعت میکنن حضور زنها در اجتماع. ما بسیار کوشش کردیم تا تانیسیمی را ثابت بسازیم که زنها هم میتونن در اجتماع حضور داشته باشن در عرصه های مختلفش. با حال اگر کدام حادثات پیش شود که برای زنا و لطمه وارد کنند، چون زنا بنیان خانواده هستند طبیعتاً در یک جامعه هایی که عنوی و رسمی رندبقه خانواده هایی هستند که انوز هم بر رسومات خود آبسته هستند، حضور زن در جامعه و بین رفتن زور برمان زید که فکر میکنند که بنیان یک خانواده از بین رفته و ما از این میترسیم که دوباره همون ممانعت های قدیم ایجاد شود از حضور زنا در اجتماع.
از ایام قدیم یاد کردین، آیا ممکن هست به نظر شما که افغانستان با این همه دستاورد با می دستاورده که شما داشتین کار عالی کردین در ولایت مثل قندهار بر بگرده به زمانهای گذشته، انگامی که زنان محصور بودند در خانه ها و نمی توانستند هیچ گونه تحرک اجتماعی داشته باشند؟
اطلاع نمیشه که بگویم واقعا بر میگرده تقریبا به 12 یا 13 سال قبل، ولی خب شاید بعضی از ما صدما را ببینه که باعث دیشه و کمی حرکت بسیار کنتر شده یا یک مقدار عقبگرد داشته باشه این ممکن است، ولی اینکه بگویم مطلق از بین برن نه، به خاطر اینکه آن زنها دیدگاهشان اصلا تغییر کرده و حتی فامیل ها دیدگاهشان تغییر کرده. اونا بنوان یک خانم بنوان یک شخص نیست که هیچ کاری دستش نمیبراید، فکر نمی کنند یک شخصی که فقط باید فامیل کارهای فامیلشان انجام بده، ولی آل در مورد خانم ها مقدر دخترهایشان آرزوهایی دارن مثل که دخترش دارتر شود یا نشود، چرا به این باور رسیدن که دخترانشان هم میتونن باعث فارشان باشن. بخاطر این شاید به او حد نره، ولی خب تشویش های هست که ممکنه باشه فقط گردایی شوه یا مدت میروشت امی حرکت ها را بسیار طولانی بسازه.
پیام شما برای یک خانم، برای یک زنی که در یک روستا هست و صدایتان را میشنوه چیست مریم جان؟
خب من صرف میتونم اینه میگم بگم من خودم یک کسی هستم که شوش تز خوردم، ولی هیچ وقت به شکست هایم فکر نکردم، بلکه به این فکر کردم که با هر شکست من چی را به دست آوردم و همیشه به خودم اعتماد داشتم. من فکر میکنم مهمترین چیز برای یک زن ایست که به خود باور داشته باشه و کوشش کنه به خاطر او باورش مبارزه کنه، گرچه ممکنه او هدف بسیار بزرگ داشته باشه و با او هدف بزرگ نرسه، ولی کوچکترین پیشرفت یا باعث ما ایست که انسان این فکر کنه که واقعا بسیار توانمند است و تانست کاری را به اجتماعش انجام بده، مهم نیست چقدر بزرگ بودت باشه.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.